آلودگی های سطحی وارد آب نشن، معمولا تا عمق 3 متر اطراف چاه رو حالا یا با آجر یا با سیما یا گلوگذاری غیر قابل نفوذ میکنیم که آب های سطحی داخلش نفوذ نکنن. همینطور خود دهانه چاه رو سعی میکنیم که حدود 70 سان از سطح زمین بیاریم بالاتر، حالا با سیمان یا با آجر ملات، به این صورت که باز آبهای بارندگی یا آبی که وقتی از چاه آب رو بیرون میکشیم آب اطراف وارد داخل چاه نشه.
بله،
این به عنوان فاکتوری هستش که برای بهسازی در نظر میگیریم، ضمن اینکه چاه باید درب داشته باشه که حیوانی چیزی داخل چاه نیفته.
بله،
و بعد فاکتور دیگه که باز مسئله‌ای که وجود داره برای استفاده از منابع آبهای زیرزمینی بحث قنات هستش. معمولا قنات رو در خیلی از جاها استفاده میکنن به عنوان یک تکنولوژی که نیاز به پمپاژ نداره، نیاز به برداشت آب نداره و با حفر چاهای در واقع عمودی و افقی و وصل کردن اینها به هم در نهایت آب روی سطح زمین ظاهر میشه به عنوان مسهر قنات که میتونن ازش برداشت بکنن. قنات خیلی چیز خوبی هستش، حالا هم برای کشاورزی هم برای آب شرب، ولی نکته ای که اهمیت داره اینه که باید در چاه بسته باشه. گاهی اوقات ما شاهد هستیم حیوانی، سگی، موشی داخل چاه میفته و باعث آلودگی آب میشه.
بله،
و نکته دیگه که اهمیت داره این هستش که در مسهر قنات باید محل برداشت آب رو کاملا تفکیک کرد. اون قسمتی که آب میاد بیرون برای برداشت آب شرب باشه، قسمت بعدی برای شستشوی ظروف باشه و قسمت انتهایی برای برداشت حیوانات و مواردی که استفاده میکنیم.
البته جامعه حسنی در افغانستان در بسیاری از مناطق مردم از چاهای بسیار عمیق استفاده میکنن و یک نقطه مثبت است و خوب است، اما باید خوب این مراقبت هایی که شما اشاره کردین در رابطه با دوروبر چاه، عمودر و دروازی چاه، این چیزها باید برای مو چاهای عمیق مراعات شود که امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. اینال در رابطه با عمیق گندزدایی و تصفیه آب چاه و ضد عفونی کردنشان چه توصیه هایی دارین؟
معمولا برای شهرهای بزرگ یا مصارف بزرگ این کار در تصفیه خونه ها انجام میشه و مشکل خاصی وجود نداره، ولی بیشتر مشکل همینطور که خدمتتون عرض کردم و شما هم فرمودین بحث مناطق کوچیکی و خانوارهایی هستن که از چاه یا چشمه یا قنات استفاده میکنن یا گاهی اوقات ممکن است آب رودخونه ناگزیر باشن استفاده بکنن. ما سه تا روش عمده داریم برای سالمسازی آب.
بله،
یک روش صاف کردن یا فیلتر کردن هست که حالا فیلترها انواع مختلف داره. شاید ساده ترین روشی که ما بخوایم برای جایی که میخوایم از آب رودخونه استفاده بکنیم یا آبی که سالم نیستش، اینه که از یک ظرف به حجم مثلا 18 تا 20 لیتر، ظرفای فلزی یا ظرفای پلاستیکی مختلف هست، میام کاری که انجام میدیم اینه که چیزی در حدود 10 سان در کف این ظرف شن درشت میریزیم، بقیهشو تا ارتفاع بالا ماسه‌های ریز میریزیم روش. وقتی این به عنوان یک فیلتر عمل میکنه، وقتی آب را از بالا وارد این ظرف میکنیم، آبی که از پایین خارج میشه آب تقریبا زلالی هستش و باعث میشه خیلی از کدورت آب و گلولای رو بگیره، ضمنی که خیلی از میکروب ها رو هم برامون بگیره.
بله،
این برای منابع آبهای سطحی است، ولی آبهای زیرزمینی این مشکل رو ندارن، چون وقتی آب از لابلای زمین عبور میکنه هرچی این عمق نفوذ بیشتر باشه آب زلالتر و بار میکروبیش هم به مراتب گرفته شده. ولی همینطور که شما فرمودین گاهی اوقات هست ما از آب یک چاه یا چشمه استفاده میکنیم نمیدونیم سالم هست یا سالم نیست. بهترین کار اینه که بجوشونیم آب رو. میگن اگه آبی رو حدود 3 دقیقه بجوشونیم در حال جوش باشه خیلی از میکروب ها و آلودگی‌هاش از بین میره، میتونیم بعد از این آب به عنوان یک آب سالم استفاده بکنیم. سختیش گرفته میشه وقتی میجوشونیم، ولی نیتراتش اینها افزایش پیدا میکنه اگه نیترات داشته باشه. ولی همینطور که گفتم بس میکروبی آب اثراتش خیلی سریعتر هست، ممکنه نیترات در دراز مدت تاثیر بذاره، ولی اگه آب آلوده باشه ما خیلی راحت میتونیم بیماری وبا بگیریم، بیماری حصبه بگیریم، ولی با جوشوندن میتونیم رو خیلی راحت از بین ببریمش.
بله، بسیار تشکر جناب آقای حسنی، بازم وقت دیگر نداریم، انشاءالله در جلسه بعد مجددا در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر گلمرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه تبورجانس.
یکی از شکایت هایی که بعضن شنیده میشه افراد دارند و حالا هم میتونه به صورت حاد ایجاد بشه و هم به صورت مزمن و البته کمتر یک فرد رو به اورژانس بیمارستان در موارد مزمنش میکشونه، تاری دید هست. طبیعی است که در اکثر موارد، چون به هر حال یک ارگان مشخصی است و الان هم تو کشور ما همکارای چشم پزشک به هر حال سالهاست دارن کار انجام میدن و مردم میشناسنشون، معمولا مشخصا پیش یک متخصص چشم مراجعه میشه و از ایشون کمک گرفته میشه برای اینکه بتونه این موضوع رو بررسی کنه. اما اون چیزی که برای ما حائز اهمیت هست، عللش هست و علائمی که به صورت حاد مزمن در یک فرد با تاری دید ایجاد میشه. اگر یک فرد به صورت مزمن داره دچار تاری دید میشه، یعنی نم نم داره، در حقیقت حس میکنه که چشش جلوش داره یک سایه‌ای میاد و براش مشکل ایجاد میکنه، معمولا تو همون مراحل اول به متخصص چشم مراجعه میکنه و علائم، یعنی نشانه هایی میتونه باشه از شروع بیماری های مختلف چشمی از جمله آب مروارید که درمان خاص خودش رو داره و معمولا ما نگرانی زیادی از این موضوع نداریم. اگر مشکلات خاص چشمی برای فرد مطرح نباشه، میتونه شروع یک سری بیماری های زمینی دیگه باشه که چون مسیر یک مسیر مزمن هست، به هر حال مراجعه اولیه که معمولا انجام میشه فرد رو در حقیقت به سمت پیگیری و تشخیص جلو میبره. ولی دو تا نکته این وسط برای ما خیلی حائز اهمیته. یکی این که تاری دید ناگهانی یک فرد که اصولا ناشی از گرفتگی عروق، حالا چه شریانی و چه وریدی چشم هست، چون به صورت ناگهانی اتفاق میفته، امکان داره فرد بگه خب الان یه لحظه یه چیزی شد، یه توجیهی براش بیاره و زمان رو ما از دست بدیم. این توصیه اکید میکنیم خدمتون که اگر کسی ناگهانی دچار تاری دید شد یا افت بینایی پیدا کرد، حتما و سریعا به اورژانس بیمارستان ها، یا اگر در ساعتی است که مطب ها هستن، سریعا به یک متخصص چشم یا بیمارستان‌های تخصصی چشم مراجعه کنه. این موضوع میتونه خیلی حائز اهمیت باشه، چون مدت زمانی که ما از گرفتگی یک عروق چشم داریم تا زمانی که کاملا بیناییمون رو به دلیل عدم خونرسانی به چشم از دست بدیم، زمان خیلی طولانی نیست. برای همین باید به شدت این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم. مشکلات دیگه‌ای که میتونه باعث این موضوع بشه، مشکلات عملاً مایعاتی بدن هست که حالا اصطلاحا ما بهش میگیم همودینامیکی بدن، که اگر فردی دچار کاهش مایعات بدن بشه، مثل همون داستانهای گرمازدگی یا خونریزی‌های شدید، میتونه یکی از علائمش در حقیقت تاری دید باشه، که چون همراه با خشکی بدن، کمی آب بدن و علائم دیگر هم هست، معمولا جز نشانه های اولیه بیماری های همودینامیکی ما نیست، معمولا فرد مراجعه خودش رو انجام داده و ما خیلی بابت این موضوع مشکلی نداریم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. درگیری های صبح امروز در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار 12 کشته و حدود 100 زخمی در این ولایت بر جای گذاشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان امروز در نشست خبری با بیان این خبر افزود نیروهای افغانستانی مجبور به حملات متقابل شدند که در این حملات تلفات و خساراتی به نیروها، پست‌ها و تأسیسات نظامی و اداری طرف پاکستانی وارد شد. از جمله به گفته مجاهد نیروهای مرزی طالبان دروازه به نام دوستی را با مواد منفجره از بین بردند. مجاهد همچنین تاکید کرده است که اوضاع در مرز در کنترل است و نیروهای طالبان آماده دفع هر نوع تجاوز هستند. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی در گزارش‌های خود از برخی درگیری‌ها در مربوطات ولایت خوز خبر دادند. گزارش همکارم محمد آصف شینوایی را درباره آخرین تحولات مرزی میان افغانستان و پاکستان شنونده باشید.
درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در جنوب افغانستان تلفات و خسارات بزرگی بر جا گذاشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی مرکزی حکومت طالبان بر رسانه‌های خبری گفته است که جانب پاکستانی حوالی صبح امروز حملاتشان را با سلاح‌های سبک و سنگین در مناطق مربوط به ولسوالی سپین بولدک آغاز کردند که در نتیجه پرتاب راکت و تیراندازی به گفته موصوف 12 تن از افراد ملکی جان باخته و حدود 100 تن دیگر مجروح شده. مجاهد همچنان گفته است که در این حملات نظامیان پاکستانی خساراتی با باشندگان بلسوالی سپین بولدک به خصوص مناطقی که در نزدیکی گذرگاه سپین بولدک وجود دارند وارد شده. مجاهد گفته است که نیروهای امنیتی افغان بعد از حملات نظامیان پاکستانی مجبور به انجام حملات متقابل شدند و مدعی شده است که در این حملات متقابل نیروهای امنیتی افغان تلفات به جانب پاکستانی وارد شده و همچنان مقادیر زیاد سلاح و وسایل نظامی آنها تصرف شده و چندین پاسگاه و مراکز نظامی اداری آنها به شمول تاسیسات دروازه به نام دوستی که از جانب پاکستان در خط فرضی دیورن برای کنترل عبور و مرور وسایط و مردم ساخته شده بود از طرف نیروهای امنیتی طالبان با مواد انفجاری منفجر و از بین برده شده. مجاهد گفته است که بان هم که اکنون تیراندازی از جانب آنها کنترل شده و ولی نیروهای آنها هنوز هم در حالت آماده باش قرار دارند و در صورتی که پاکستان بار دیگر تجاوز نماید آنها آماده دفع تجاوز هستند. از جانب دیگر رسانه‌های پاکستانی نیز از درگیری مسلحانه با بین مرزبانان افغان و پاکستانی در سپین بولدک گزارش دادن و گفته است که در این درگیری تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد شده. همچنان گفته می شود که صبح امروز در مربوطات ولایت خوست نیز بعد از حملات نظامیان پاکستانی حمله متقابل نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته اما از وارد شدن تلفات و خسارات این درگیری گزارش داده نشده. وضعیت در امتداد خط فرضی دیورن بین افغانستان و پاکستان از ولایت نورستان تا ولایت هلمند در جنوب افغانستان در حالت تشنج قرار دارد و هر آن امکان درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی وجود دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که فرمانده اردوی این کشور در پی حملات نیروهای طالبان به مواضع نظامی در امتداد مرز افغانستان در جلسه اضطراری در ستاد کل ارتش در راولپندی با لحنی تند از نارسایی‌های اطلاعاتی و عملیاتی اردوی پاکستان انتقاد کرده است. پایگاه خبری پاکستانی ارگنایزر نوشت این جلسه پس از آن برگزار شد که نیروهای طالبان پاکستانی از خاک افغانستان با چندین پست مرزی حمله کردند و تلفات سنگینی بر جای گذاشتند. در این نشست جنرال عاصم منیر با اشاره به شکست اطلاعاتی جدی و غیر قابل قبول از فرماندهان ارشد خواست تا دلایل ناتوانی در پیشبینی و مقابله با این حملات را توضیح دهند. بر اساس این گزارش جنرال منیر با لحنی تون پرسیده است: سامانه اطلاعاتی کجا بود؟ چگونه نتوانستیم این را پیش بینی کنیم؟ وی تاکید کرد که اردو باید فوراً نظارت در مناطق مرزی را افزایش داده و از تکرار چنین نارسایی‌های جلوگیری کند. فرمانده ارتش پاکستان همچنین هشدار داد که پاکستان در وضعیت جنگی قرار دارد و نمی‌تواند با تهدیدات تروریستی بی‌تفاوت باقی بماند. او اتخاذ تدابیر قاطع‌تر علیه شبکه‌های شبه نظامی را خواستار شد و افزود که جان عساکر و غیر نظامیان نباید قربانی ضعف‌های اطلاعاتی و عملیاتی شود. بر اساس گزارش ارگنایزر، حملات اخیر طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به مناطق مرزی از جمله وزیرستان، چترال، باجور و بلوچستان انجام شده و به طور هماهنگ و بدون هشدار قبلی صورت گرفتند. این حملات نگرانی ها درباره امنیت داخلی پاکستان را افزایش داده و ناظران از ضعف فزاینده دستگاه امنیتی این کشور سخن می گویند. جنرال عاصم منیر در این جلسه اصلاح فوری ساختارهای اطلاعاتی و عملیاتی اردوی پاکستان را خواستار شده است. در واکنش به حمله اخیر پاکستان، معاون وزارت خارجه طالبان در دیدار با سفیر چین این اقدام را ظالمانه خواند و بر سیاست بی‌طرفانه طالبان و حمایت از روابط متوازن با همسایگان تاکید کرد. محمد نعیم وردک، معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان، امروز در دیدار با ژاو شینگ، سفیر چین در کابل، ضمن تاکید بر سیاست بی‌طرفانه طالبان گفت: با هیچ کشوری علیه کشور دیگر وارد رابطه نمی‌شویم. بر اساس خبرنامه‌ای که حافظ ضیاء احمد، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، منتشر کرده، این دیدار با محوریت تقویت مناسبات دو جانبه، احترام به حاکمیت ملی و بررسی تحولات منطقه‌ای برگزار شده است. نعیم وردک همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی روابط افغانستان و چین، این مناسبات را عمیق و ریشه‌دار خواند و از کمک‌های بشردوستانه چین قدردانی کرد. وی با تأکید بر حمایت طالبان از اصل چین واحد افسود، سیاست خارجی طالبان مبتنی بر توازن و تعامل محترمانه با همه کشورهاست. سفیر چین هم با استقبال از مواضع طالبان اعلام کرد که پکن و حاکمیت ملی افغانستان احترام کامل می‌گذارد و خواهان همکاری‌های پایدار و سازنده با این کشور است. وی تأکید کرد که بجنگ از توسعه، صلح و ثبات افغانستان حمایت می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هم در واکنش به درگیری‌های مرزی اخیر میان طالبان و نیروهای پاکستانی در بخش‌های مرزی کشور از دو طرف خواست که خویشتنداری کرده و از غیر نظامیان محافظت کنند. او در شبکه ایکس نگاشته است که عمیقاً نگران گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان و همچنین آوارگی ناشی از درگیری‌های مرزی چند روز اخیر در بخش‌های مرزی افغانستان با پاکستان است. گزارشگر ویژه ملل متحد از طالبان و پاکستان همچنین خواسته است که به قوانین بین المللی پایبند باشند. در شهر هرات با هدف تحکیم روابط فرهنگی و علمی میان دو مهد کهن ادب فارسی، یعنی هرات افغانستان و شیراز ایران، نشستی با عنوان تجلی و تبلور فرهنگ و تمدن ولایت هرات و ولایت فارس برگزار شد. این برنامه با حضور مقامات فرهنگی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از هر دو کشور افغانستان و ایران برگزار گردید و در آن بر اشتراکات ژرف فرهنگی، تاریخی و ادبی میان دو شهر تاکید شد. حمیدالله غیاسی، عامر فرهنگ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در سخنانی در این مراسم گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی نقش بزرگی در تحکیم روابط فرهنگی و علمی میان دو ملت هم زبان و هم فرهنگ دارد. و افزود: شعرای نامدار زبان فارسی چون حافظ و سعدی جایگاه ویژه‌ای در دل مردم افغانستان دارند. برگزاری این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر میان مراکز علمی و فرهنگی دو کشور باشد. سید علی کامیاب، معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، هم ضمن حمایت از برگزاری چنین برنامه‌هایی گفت: دو شهر هرات و شیراز نه تنها یادگار تمدن مشترکند، بلکه می‌توانند آینده ای نو در همکاری‌های فرهنگی رقم بزنند. مجید خالق‌نیا، رایزن فرهنگی ایران در هرات، هم این سمینار را سرآغاز یک رویداد مهم فرهنگی و تاریخی دانست و از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های علمی و هنری خبر داد. گفتنی است از آغاز هفته جاری در ایران رویداد ایران جان فارس ایران با محوریت معرفی ولایت فارس و با شعار فارس سرزمین دین، حماسه و هنر آغاز شده و روز 20 میزان هم در جنتری جمهوری اسلامی ایران روز گرامی داشت حافظ شیرازی نام گرفته است. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با اوگاندا سفر کرده است، صبح امروز ضمن شرکت در نشست عمومی این اجلاس مواضع ایران را طی یک سخنرانی تبیین کرد. سید عباس عراقچی با تاکید بر ضرورت پاسداشت اصول بنیادین جنبش عدم تعهد به ویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، احترام به اصول و اهداف منشور ملل متحد، منع توسل به زور و محکومیت اقدامات قهرآمیز یک جانبه، خواستار تقویت همبستگی و اتحاد کشورهای در حال توسعه برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای فزاینده ناشی از یک جانبه گرایی و سیطره‌جویی برخی قدرت‌ها شد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به هجمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در جوزای گذشته این اقدام را مصداق روشن قانون شکنی و یاغیگری این دو رژیم دانست و نسبت به تداوم تهدیدات از ناحیه آنها علیه صلح و امنیت جهانی هشدار داد. عراقچی سوء استفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را که با مخالفت چند عضو شورای امنیت از جمله دو عضو دائم این شورا مواجه شد، اقدامی غیر قانونی خواند که نمی‌تواند واجد آثار حقوقی باشد. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری موعد انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت و مفاد آن در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران در روز 26 میزان 1404 خواستار مخالفت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با سوء استفاده از نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای باجگیری و اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه شد. گزارشگر سازمان ملل متحد می گوید صلح ادعایی در غزه در واقع پوششی برای ادامه تبعیض و ستم علیه فلسطینی هاست. فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره استفاده ابزاری از واژه صلح در توصیف وضعیت غزه هشدار داد. وی نوشت فریب واژه صلح غزه را نخورید. صلح ادعایی در غزه در واقع پوششی برای تبعیض و ستم علیه فلسطینی هاست. آلبانیزه تاکید کرد که نگاه جهانیان باید همچنان بر فلسطین متمرکز بماند و مردم جهان نباید اکنون روی خود را از رنج فلسطینی ها برگردانند. او با یادآوری سخنان نلسون ماندلا رهبر مردم آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید نوشت تا زمانی که همه آزاد نباشند هیچ کس آزاد نیست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بکسک، نویسنده سید محمد علوی.
جان السلام علیکم.
علیکم السلام انور جان.
بله معلوم است که قسمی مرا سعی کنی، هیچ درکت نیست. نکنه که مسافرت رفته بودی یا بالکل از این شهر کوچ کردی؟
نه انور جان، هستم
شکر خدا،
منتها بسیار گرفتار هستم.
عجب،
شما خوب هستین؟ متعلقین خوب هستن؟
خوب، بد نیستن، تشکر. میگم مرک دیدی یاد گدام چیزی که نفتادی ها؟
مثلا یاد چی چیزی؟
به
البته خوب یاد خوبی هایتون که افتادم. اگر چیزی خاصی مد نظرتون است متوجه نمیشم. البته امی دیروزم به خانه ما یاد خودتون بود.
عجب، خیلی دیروز به خانه تون یاد ما کرده نا؟
بله بله، خدا خیرتون بده. راستی سبا دامدکان هستین که بیای ممو پیسه ایره که بریم قرض دادین پس بتوم؟ میبخشین دیر شد دیگه.
خب شکر که یادت است. بله دامدکان هستم، خیلی به کلی یادت نرفته.
هیچی فرمایشیست، مگه میشه که من نیکی خودتان از یاد ببرم؟
خیر باشه. راستی چند اولاد داری؟
ای بابا انور خان، من خودم اولاد هستم، مشتوک هستم. مالی
از راستی میگی؟ چوچه موچه چی نداری؟
البته یکی در رو هست.
خیر باشه، خدا قدمش نیک کنه.
میگم انور خان، چشت بیاین خانه ما، در خدمتتان باشیم.
جور باشی، تشکر. خیلی گفتی که سبا پیسردان دکان میاری، درسته؟
بله بله، خاطرتان جمع باشه. ما بازم از خودتان معذرت میخوایم.
پروا ندارم، گرچه بسیار دیر شده، ولی خب فرق نمیکنه. حالا میگی سبا،
شما ببخشید.
خواهش میکنم، با من خدا.
با من خدا.
حالا چه جبری بود که تو برش واده بیتی که سبا پیسهش میتی؟
ناچار بودم، من چند ماه قرض گرفته بودم، این یک سال شد.
خب گپت سعی، انالی باز چی میکنی؟
نمیفهمم به خدا، خودم هم حیران ماندیم. یادم اگه سبا پیسه دان دکانش نبرم، دان خانه میاید بیا بیم میکنه، حقم داره.
خب از کدام نفر دیگه قرض کو دانش رو بسته کن؟
خودم هم به می فکر هستم، ولی نمیفهم که از کی قرض کنم.
خدا مهربان است، باز یک فکر میکنی.
سبایی آدم منتظر است که ما برش پیسه ببرم.
حالا چقدر است؟
25,000.
کمام نیست. اگه برمه طلا خریده بودی انالی سودا میکردیم و قرضیت پس میدادیم.
تم از هر فرصت استفاده کو بگو که برای ما طلا نخریدی.
خب مگم دروغ میگو؟ دیگر از دست گرنگی طلا والایشان دست خود شعور داده نمیتونه. دست مرا سیل کو، فقط کبیر بیا والا.
تو رو خدا بس کو شازیه جان، من به چی حال هستم؟ تو چی گفته رایستی؟
رحیم آن شب خیلی ها فکر کرد. چند نفرم تلفن کرد اما فایده نداشت. در آخرین لحظات بارقه امیدی در دلش جرقه زد و او صبح زود راه خانه عمه پیرشه در پیش گرفت.
خوب کردی که آمدی جانم.
اما جان چرا زحمت کشیدین؟ هیچ نیاز به چای نبود.
جانم خود ایچی گپیس که تو میزنی؟ یک پیاله به جوش است دیگر. از این چای کلچه نوش جان کو جانم. کلچایش هم که خودم پخته کردیم.
میفهمم، کلچایی که شما پخته میکنه کلش مزه داره.
نوشک جانت. خو شازیه جان چطور است؟ چطور شد که امروی خودت ناوردیش؟
امه جان سلام رسان. باز بخیر، یک وقت دیگه دیستبوستان میایه.
الهی که زنده باشه. من فکر میکنم یک سال میشه که طرفا نامدی بچه.
بله بله، پیش خودتان شرمنده هستم.
دشمنت شرمنده باشه.
به خدا اوقع گرفتاری ها زیاد است که احوال پرس پدر مادرم هم خیلی وقت شده نرفتیم.
ولی کار نکو بچه، اصلا کار خوبی نیست. در زندگیت اگه نقه فرصت بر پدر مادرت حتما داشته باش.
بچشم
خوب بچشم. ما جویای حال خودت هستم. همه که جور و تیار استی خدا رزار باش.
تشکر از خودتان امه جان. امروزم که مزایم شدم یک زحمت برای خودتان داشتم.
خب بگو بچشم.
راستش من از یک نفر قرضدار هستم.
خوب
این نفرم دیروز با سرک روی مرا گرفت. اگه امروز پیسش نبرم بیابم میکنم.
تو چه قضو آدم قرضدار هستی؟
خب 25,000.
بیست و پنج هزار. رحیم جان. بله. جانم ای خوب.
بله بله.
اوش کنی که رای نزنی، تشویش نداشته باشی. در او خانه یک بکسک است، تقریبا 30,000 افغانی ما بینش هست. برو وردار بیار قرضت ازش بده.
راست میگین همه جان؟ اجازه بتن که دستتان ماش کنم. آبروی من خریدین همه جان.
نکوی کارا را. نه نه بچیم لازم نیست، فقط رحیم بچیم.
بله همه جان.
فکرت خیلی باشه که احمد یک شرط داره.
شرط؟
آه.
چی شرطی همه جان؟
گوش کن. شرطش ایست که هر وقت که پیسه داشتی همی پیسه را که از من میگیری پس ببری درون اونم و بکسک در سر جایش بود.
بچشم بخیر، من سر سه ماهگی برتان پس میتونم. اما جان
سعیسته بچه، من در تو اعتماد و اعتبار دارم. برو پیسه را بگی قرض تبتی امشه و سر آرام بانخم. رحیم جان میگم یک گپی.
بله شازیه جان.
این 6 ماه شد. حالی که شکر خدا پیسه داری برو پیسه امه تا پسش بده دیگه.
فکر میکنی امه این پیسه رو چی میکنه؟ درون بکسک خود میمانه. من خود نمیخورم، میتوم. راستش دلم هست که یک موتورسیکل برای خودم بخرم.
نه دیگه نه، میزنی خودت اوگار میکنی. اوقدر بشر پیسید ماندی، بر بر من طلا بخر.
ای بابا، هرچی میگم تو فرتی کده میگی طلا بخر. اصلا بیا در مورد یک چیز دیگه گپ بزنیم.
خیلی خوب، حالا قار نشو، همین پارک زار جان ما میکنه.
خب تو نمیمانی دیگه.
خب حالی درباره چی گپ بزنیم؟
درباره مهمانی ما که به زودی قرار است خانه ما رو نور و روشنایی بده.
اول برو از دکان یک چیزی بخر، باز پسان گپ میزنیم.
خیلی خوب، تو همینجا باش، من اینا رو میایم.
یک سال گذشت و رحیم که به عمش وعده داده بود ظرف 3 ماه پول برگردانه، حتی به دیدن عمه خودش هم نرفت.
بسیار زیاد خوش آمدی جانم میخواد. من فکر میکنم که نزدیک 2 سال میشه که تو را ندیدم بچی.
شرمنده تا نستم اما جان.
چرا شازیه و اشتکاکت ناوردی جانم؟ راستی نامشه چی ماندی نو بچه؟
نامشه فریدون. شازیه با بچگه که ما رفت خانه پدرش، من مزاحم خودتان شدم.
گپا چیز؟ اینجا خانه خودت است بچیم. خوب کار کردی که آمدی، مرا خوشحال کردی.
خواهش میکنم اما جان، راستش چطور بگویم؟
اقه راستش نگو، سود چو برالو گپتا بزن.
رویم نمیشه اما جان.
حال گپتا بزن، اینجا خو کسی دیگه غیر با تو نیست، محمد میشم.
بله اما جان، من یک مقدار پیسه بکار دارم، من چون که شما میتونین کمک شوین یا نه؟
آ جان نمیخواد، ای چی گپ هست که میگی؟ تو چی غصه میخوری؟
خدا نگاهتان کنه امه جان.
زنده باشی بچیم، خدا تو رو هم نگاه کنه، سایه تا سر بچگکت نگاه کنه، سر خانومت. خو جان امه، اینال یک کاری کن، در او خانه درون بکسکم برو پیسه هست وردار بر خودت.
با اجازتان.
برو بچیم برو.
اما جان نیست.
خوب سعی کو جانمش، باید باشه.
اما جان بکسکتون خالیست.
چی؟ بکسکم خالیست؟ مگم خودت پیسه را که دفعه پیش ورداشته بودی پس ناوردی که سر جایش بانی؟
خوب نه اما جان.
خو جانمی خود، اگه خودت با وعده خود عمل میکدی، آل درون بکسک ما پیسه می بود و گره کار خودت هم کتش واس میشد.
شما راست میگین، من شرمنده تان هستم.
آدم خوش حساب که با قول و وعده خود عمل کنه، شریک مال دیگر است. آدمی هم که با وعده خود عمل نکنه، کم کم پیش همگی بی‌اعتبار میشه، اعتماد خود از دست میته جانم.
شما درست میگین اما جان. گناه خودم شد، گناه خودم شد.
از زیبات فکرت خیلی بچیم بگی. هر قولی که دادی در قولت عمل کو که ضرر نکنی.
بچشم اما جان، بچشم.
از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش حمل و نقل کالا بین ایران و افغانستان از مرز دوقارون، وضعیت روبه رشد جابجایی بار از طریق خط آهن خواف هرات، آمادگی ها برای برگزاری نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد خراسان رضوی گفت رفت و آمد ناوگان باری در حمل و نقل کالا بین دو کشور ایران و افغانستان از طریق مرز دوقارون و اسلام قلعه در نیمه نخست امسال 29% رشد داشته است. مهدی رجبی اظهار کرد بیش از 146 هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در بازه زمانی نیمه نخست امسال بین دو کشور همسایه تردد کردند. معاون فرماندار تایباد دوقارون را مهمترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران دانست. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در گفتگویی با شیراقا حبیبی، کارشناس و فعال اقتصادی افغانستانی در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان، در ابتدا از وی در مورد وضعیت حمل و نقل بین دو کشور پرسیده.
بحث حمل و نقل بحث حیاتی در بحث مشترکات اقتصادی بین ایران و افغانستان. نسبت به گذشته ما وضعیت بهتری داریم، اما اون چیزی که انتظار ما فعالین اقتصادی افغانستانی در حوزه‌های گوناگون هست اینه که باید این روند هنوز هم باید او موانع و چالش‌ها و مشکلات سد راه حمل و نقل برداشته شه و حمل و نقل بین ایران و افغانستان به یک حمل و نقل استاندارد و بدون دردسر تبدیل شه. به خاطر از این میگم استاندارد که قیمت ها هم افزایشیه، که حمل و نقل داخلی ایران که از مبدا کارخونه تا مرز هست و چه حمل و نقلی که از مرز تا خود افغانستان انجام میشه. متاسفانه هنوز اون هماهنگی هایی که باید بین دولت ها و سکتور خصوصی وجود نداره و متاسفانه هر 15 روز 20 روز ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
جناب عبیبی، شما از نقش دولت ها گفتن در تسهیل یا مانع تراشی در امر اقتصادی. به نظر شما دولت ها در حال حاضر در امر تجارت بین دو کشور چه نقشی دارد؟
یکی از این موضوعاتی که خیلی مهم است اینه که اداره ها و ارگان های دولتی که چه در افغانستان و چه در ایران در نقطه های مرزی اونجگا اسکان دارن برای همو شهر وظایف و قانون و اجرا کردن قوانین و مقررات هر اداره و هر سازمان به صورت جزیره‌ای عمل میکنن، ناهماهنگن با هم دیگه. موضوع بعدی اینه که به جای نظارت بعضی از ارگان‌ها دخالت میکنن، کارهای فراقانونی شکل میگیره و مشکلات از این دست باعث از این که بالاخره روند به صورت کند پیش بره. توقف کامیون‌ها و تریلی‌های حامل در مرزها ما داریم، چه در بحث واردات و چه در بحث صادرات. و اکثر مرزهای پاکستان هم روی افغانستان به خاطر تشدید مسائل امنیتی و رابطه های امارات اسلامی افغانستان با پاکستان یا محدود میشه یا مسدود میشه یا به نیمه تعطیل قرار میگیره. به خاطر همین دوستان و تجار افغانستان حال هم برای حمل نقل ترانزیت و هم برای خرید کالا به جای پاکستان ایران ترجیح میدن.
مدیرعامل کنسرسیوم ریلی افغانستان گفت طی 3 ماه گذشته به طور متوسط هر ماه حدود 50,000 تن بار از طریق خط آهن خواف هرات بین ایران و افغانستان جابجا شده است. مصطفی رضایی در گفتگو با ما اظهار کرد مسیر خط آهن خواف هرات از مسیرهای مهم ریلی افغانستان به شمار می رود که در حال پیشرفت هم می باشد.
در رابطه با کوریدور ریلی خواف هرات، این قطارها هر روزه کار انتقالات رو انجام میدن و تقریبا در طی 3 ماه گذشته در هر ماه بیش از 50,000 تن بار بین دو کشور جابجا شده و انتقال اموال تجاری تجار و صاحبان کالا همه روزه و به سرعت در حال انجامه و تقریبا در هر روز ما 2 یا 3 قطار رو از ایران وارد افغانستان میکنیم و بازگشتش به داخل ایران رو داریم. و بعد از مرز ریلی حیرتان، خواف هرات دومین مرز هست به لحاظ حجم کالایی که روی خطوط ریلی جابجا میشه و طی همین چند ماه حجم انتقالات بر روی خواف هرات از مرزهای آغینه و ترغندی هم پیشی گرفته و انشالله طی ماهای آینده با افزایش 2 برابری حجم انتقالات این موضوع همراه خواهد بود. موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و قرارگیری اون در یکی از مناطق خاص در خاورمیانه درسته که به آبهای آزاد راه نداره و محصور در خشکی است، اما عملا افغانستان بین 2 قطب بزرگ صنعتی و تجاری دنیا قرار گرفته، یعنی بین چین و اروپا. همون مسیری که خب جاده ابریشم باستانی هم بر اساس اون شکل گرفته بود و توسعه پیدا کرده بود. مسئولین افغانستان، مسئولین هیئت حاکمه افغانستان اگر با درک صحیح از این موضوع تأمین زیرساخت‌های لازم ریلی رو در طول این مسیر جاده ابریشم باستانی داشته باشن، افغانستان تبدیل خواهد شد به مسیر ترانزیتی بین چین و اروپا که با برآوردی که صورت گرفته هم توسط چینی ها هم توسط شرکت های مهندسین ایرانی، 50 میلیون تن کالا در روی این خطوط ریلی در صورتی که به چین متصل بشه خب قابل انجامه. پس این موقعیت ژئوپلیتیک خاص افغانستان و هدف گذاری ما برای آینده افغانستان رو به یکی از شاهراهای ریلی در سطح کشورهای منطقه تبدیل خواهد کرد. از طرف دیگه خب همین خطی که الان داره بهره برداری میشه که تقریبا تا 2 ماه آینده، انشالله تا 2-3 ماه آینده به ربات فریان هرات خواهد رسید، تقریبا دروازه ورودی شهر هرات میشه. اتصال هرات به شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران یک مسیر مستقیم بی درد سر، ارزان قیمت و سریعی رو برای دسترسی به آبهای آزاد، مخصوصا بندرعباس در شرایط فعلی و انشالله تا آخر سال به صورت ریلی به چابهار اتصال برقرار خواهد شد و همچنین اتصال هرات به ترکیه و اروپا از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران خب همین الان در حال انجامه.
والی سابق ولایت نیمروز گفت با حل مشکلات حمل و نقل و ترانزیت در مرز ملک، همکاری های ترانزیتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد. محمد قاسم خالد در دیدار با شماری از تجار افغانستانی تأکید کرد مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت در مرز ملک حل خواهد شد و همکاری های ترانزیتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد. ملک یکی از گذرگاه های مرزی ایران و افغانستان است که بخشی از کالاهای تجاری از آن عبور می کند.
از تهران،
تهران
تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، از آمادگی ایران برای ساخت یک سردخانه بزرگ در شرق افغانستان با مشارکت بخش خصوصی این کشور خبر داد. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
جمهوری اسلامی ایران یک سردخانه بزرگ را در ولایت شرقی ایمار می نماید. مسئولان می گوید ساخت این سردخانه در رشد و توسعه فعالیت‌های کشاورزی در این حوزه کمک خواهد نمود. مجید رضاپناه کفیل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در نشست تعارفی با مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار ضمن تاکید بر گسترش و استحکام روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و کلتوری بین دو کشور مسلمان و همسایه ایران و افغانستان گفت در صورت آمادگی سکتور خصوصی و کار مشترک جمهوری اسلامی ایران حاضر است در یک پروژه با سکتور خصوصی در ساخت سردخانه بزرگ در حوزه شرقی همکاری نماید و گفت از معاون والی در این خصوص خواستار همکاری گردید. کفیل سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت ساخت این سردخانه می تواند در رشد و توسعه فعالیت‌های کشاورزی و اشتغال زایی در این حوزه کمک نماید.
در کنار موضوعاتی که مطرح شد، موضوع همکاری اقتصادی مطرح شد که ما پیشنهاد دادیم با توجه به نیاز منطقه مشرقی به یک سردخانه، حاضریم که اگر طرف افغانستان هم سرمایه گذار پیدا بشه و یک پروژه در قالب سرمایه گذاری مشترک تعریف بشه، حاضریم پیگیریاشو انجام بدیم و پروژه رو به عنوان یک پروژه‌ای که میتونیم روش کار بکنیم و احداثش رو در واقع مطالعه کنیم و اجرایی بکنیم در نظر بگیریم. البته ما میدونیم مشکل برق اینجا مشکل جدی است و به آقای معین والی هم عرض کردیم که مشکل برق باید حل بشه و یه جوری طراحی بشه که فعلا پیشنهاد دادیم و امیدواریم که به نتیجه برسه و کار پیش بره. قدم‌های بزرگ همیشه با قدم‌های کوچیک برداشته شدن و امیدواریم با همکاری که مقامات استانداری ننگرهار هم انجام میدن ما بتونیم یه قدمی برداریم برای در واقع احداث سردخانه. احداث سردخانه به رونق اقتصادی، به ایجاد اشتغال برای مردم این استان و همچنین یک زمینه همکاری بسیار خوب بین دو کشور میتونه باشه.
مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار ضمن قدردانی از کمک های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف به مردم افغانستان به خصوص کمک های بشردوستانه با آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در حوزه مشرقی گفت ایران و افغانستان به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه که در هنگام نیازمندی یک دیگر را یاری رسانیده مشترکات زیادی با هم دارند. معاون والی ننگرهار به کفیل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ساخت سردخانه و کمک در سکتورهای دیگر وعده همکاری و فراهم نمودن تسهیلات لازم داد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، همان گونه که در جریان قرار دارد، نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان هفته آینده از 26 تا 29 میزان در شهر بیرجند مرکز ولایت خراسان جنوبی ایران برگزار می‌شود. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در این زمینه گفت افغانستان همواره یکی از بازارهای مهم و راهبردی برای ایران به شمار می‌رود و خراسان جنوبی به واسطه مرز مشترک و ظرفیت‌های خاص نقش به سزایی در گسترش روابط اقتصادی دو کشور ایفا کرده است. حسین زراعی هدف اصلی از برگزاری این رویداد را معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تقویت ارتباط میان بازرگانان دو کشور عنوان کرد. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر از سوی فعالان اقتصادی دو کشور افزود این همکاری‌ها منجر به رونق تبادلات تجاری و اجرای پروژه‌های مشترک شده است. علیرضا خامزر، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند هم در خصوص برگزاری این نمایشگاه آن را فرصتی مناسب برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور و نزدیک شدن به توازن تجاری دانست.
نمایشگاه فرصت‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران افغانستان که با مهربانیت استان خراسان جنوبی شهر بیرجند در محل نمایشگاه بین‌المللی استان برگزار می‌شه، حاصل یک خرد جمعی، همفکری بخش خصوصی، بخش دولتی، استانداری محترم، نهادهایی که بالاخره در حوزه تجارت خارجی ما زیربن، بخش خصوصی شامل اتاقهای سگانه، اتاق بازرگانی، اتاق تعامل، اتاق اصناف، منطقه اقتصادی و شرکت مجری که خب ما شاید برای اولین بار در استان همچین رویدادی رو در این سطح داریم با یک مجری زیرساخت.